أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بعد از اینکه به چیستی دین پرداختیم و مشخص شد که حقیقت دین عبارت است از مجموعه حقایقی که بیانگر رابطه ملک و ملکوت است و بیانگر رابطه بینش و منش و کنش دنیوی با سعادت و شقاوت پس از مرگ است، و همچنین گفته شد که اگر این حقایق از طرف خدای سبحانی که در بحث گذشته وجودش رو و اوصافش رو ثابت کردیم نازل شده باشد، این دین دین حق است. یعنی حقیقتاً رابطه ملک و ملکوت رو بیان کرده حق تعالی. ولی اگر از طرف بشر باشد یا در طول تاریخ تحریف شده باشد، خب این می شود دین باطل. به همین خاطر حتی در اسلام که قرآن کلام الله مجید است و از طرف خدا نازل شده است، که صریحا می فرماید آیات قرآن که قرآن بر قلب پیغمبر خدای سبحان توسط روح الامین یا جبرئیل بر قلب پیغمبر نازل شده است، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین، و آیات متعدد دیگر که این کلام الله منشأ الهی دارد، کلام نبوی نیست. پیامبر حتی یک کلمه بر قرآن نیفزوده. اگر میخواست یک کلمه بیفزاید، کم و زیاد بکند، رگ حیاتش رو خداوند قطع میکنه. ولذا این تهدید هم معناش نیست که پیامبر این کار رو میکرد. وقتی این فرمود رگ حیات رو قطع میکنیم، یعنی نه، این کار نمیکنه پیغمبر. داره نشون میده چقدر استناد این کلام به خدای سبحان محکم مستحکم است که پیامبرم جرأت چنین تصرفی ندارد، چه رسد به دیگران. اما خب در بحث روایات، حالا البته روایاتی داریم که دلالت بر تحریف به نقیصه قرآن، نه تحریف به زیاده، داره که اون روایات هم در جای خودش بحث شده. آیت الله معرفت هم تمهید بحث کرده، و در واقع خیلی از این روایات یا سندن مشکل دارن یا دلالتن دلالت تفسیر مزی قرآن رو ارائه کردن، نه اینکه چیزی از قرآن کم شده باشد. پس قرآن که تکلیفش روشن شد، اما میماند روایات. روایات در طول تاریخ خب کم و زیاد شدن، بعضی تحریف کردن، حتی گاهی اوقات بعضی از شیعیان داشتیم برای اینکه برحال ادعای تشیع رو اثبات کنن، جعل حدیث کردن. این جعل حدیث هم از سوی اموی ها صورت گرفته که خیلی خیلی زیاد، مثلا سمرة بن جندب، یا حدیثی رو که از پیغمبر آمده تغییرش دادن، مثلا آیه عرض کنم خدمتتون لیلة المبید رو فرمودن در شأن امیرالمومنین نازل شده، اینا آمدن گفتن در شأن ابن ملجم مرادی نازل شده، یا همچی تحریفات روشن، یا حدیث های جدید جعل کردن. بعضی از شیعیان هم چنین کارهای انجام دادن، و لذا حتما و حتما باید ما با سند، با دقت روایی و رجالی به احادیث بپردازیم، و احادیث صحیح رو که سندن معتبرن و دلالتن وضوح دارن، اینها رو مورد استفاده قرار بدیم. پس معلوم میشه خلاصه دین شناسی کار دشواری است، تخصص میخواد. هر کسی نمیتونه هر حدیثی رو ببیند یا هر برداشتی از آیه بکند. خب، و این دین حق رو هم گفتیم از سنخ تجربه دینی نیست، چون تجربه دینی ارز کنم، چه از سنخ احساس باشد یا ادراک باشد یا هر دو با تفسیر تجربه گر باشد، این با حقیقت دین تفاوت دارد. در واقع گوهر دین وحی است که انشاءالله بعداً در بارش صحبت میکنیم. یه نکته‌ای که در قائلان به تجربه دینی دارن اینه که وقتی تجربه گر میخواد تصرف تفسیری بکند در اون تجربه، شخصیت و هویت تجربه گر تأثیر گذار است در اون تفسیر. این شخصیت و هویت تجربه گر هم از دو راه آمده، یکی حالات روانشناختی او و دوم عوامل اجتماعی او، یعنی اینکه او در چه جامعه‌ای زیست کرده و چه ویژگی‌های روانشناختی دارد و حالا به تعبیر دیگر در چه بستر تاریخی اجتماعی شکل گرفته. این عوامل بیرونی که عوامل تاریخی اجتماعی هن و عوامل درونی که عوامل روانشناختی هن در تفسیر او اثر میذارن، ولذا آنچه به نام تجربه دینی ارائه می کند دقیقا برگرفته از مثلا یک حقیقت الهی و نورانی نیست. ممکنم از اونجا آمده باشد، ولی یعنی اصل حقیقت تجربه دینی وهم و خیال نباشه، واقعا از یک عالم دیگری بر قلب این انسان آمده باشه و کاملا هم شخصی و برای دیگران هم حاصل نشده باشه، ولی وقتی میخواد تفسیرش بکنه عوامل روانشناختی و جامعه شناختی در تفسیر اون تأثیر گذاره. خب وحی اینطور نیست دیگه، یعنی حالات شخصی پیغمبر، عوامل روانشناختی یا عوامل اجتماعی پیغمبر در وحی تأثیر نگذاشته. حالا به چه دلیل نگذاشته از یعنی فرهنگ زمانه بر او تأثیر نذاشته، اینو انشاءالله در جای خودش بحث خواهیم کرد. با این تبیینی که ما از وحی داریم، نمیتونه وحی از سنخ تجربه دینی باشد. پس گوهر دین، حقیقت دین که وحی است، هم نمیتواند از سنخ تجربه دینی باشد. این بحث ها گذشت، تمام شد و در واقع تفسیری و یه تلقی از دین برای ما به دست آمد و اینک الان نوبت به چند تا پرسش دین شناسانه درباره دین میشود. یکی این که خب حالا این دین ازش ما چه انتظاری داریم؟ چه گرهی از گره های ما رو باز می کند؟ به تعبیر نیاز ما به دین یا انتظار ما از دین چیست؟ سوال دوم این است که خب منشأ این دین چیست؟ حالا یا منشأ پیدایشش یا منشأ گرایشش، یعنی منشأ پیدایش دین و منشأ گرایش بشر به دین. پس دو تا بحثه، یه بحث منشأ گرایش بشر به دین داریم، یه بحث منشأ پیدایش دین مطرح است که تو بحث منشأ دین بحث خواهیم کرد. یکی دیگه این سوال است که خب این کثرت ادیانی که الان وجود دارد که هر کدوم هم نیازی از نیاز انسان رو طبیعتاً بر تأمین میکنن، اینا آیا میتونه همه اینا حق باشن، باطل باشن، بعضی حق بعضی باطل باشن یا خیر؟ اینا سوالاتی است که اینجا مطرحه. و یک سوال دیگر این است که خب حالا ما انتظارمون رو از دین مشخص کردیم و منشأ دین رو هم مثلا پذیرفتیم الهی هست و طبیعتا عقل حکم میکند باید به این دین ایمان بیاوریم. خب سوالی که مطرح اینه که خب حقیقت ایمان دینی چیست؟ ایمان دینی یا همون دینداری حقیقتش چی هست؟ این البته اصل بحث ایمان دینی بحثی است که در کلام سنتی مطرح بوده و بحث جدیدی نیست، ولیکن در دوره جدید هم بعضی از اگزیستانسیالیست ها دو دستن، الهی و الحادی. اینایی که اگزیستانس الهی هستن، خب یکی از بحثایی که بهش پرداختن بحث ایمان است که یه امر درونی است و اینا تلقیشون بوده که ایمان مثلا یک جهش است، یک از کنم خدمتتون یه امریست که بدون معرفت برای انسان حاصل می شود، ولی زود گوی خود حتی ایمان رو با شکاکیت هم جمع کردن که تو بحثای آیه شبستری و اینا هم آمده که این متأثر از اگزیستنس های الهی هست، که این هم حالا بعد انشالله در زمان وقت خودش بهش بپردازم. حالا بحثی که من امروز میخوام بهش بپردازم بحث انتظار بشر از دینه. دوستان مستعذرید که یک کتاب مفصلی با عنوان انتظارات بشر از دین حدود 600 صفحه قبلا تدوین کردیم که مفصل خود اصلا تبیین انتظار بشر از دین که به چه معناست، چه جایگاهی داره، اینا رو بحث کردیم. بعد انتظار بشر از دین در نزد مغرب زمین، حالا چه قرون وسطا، چه رنسانس، چه متفکران غربی و عرض کنم خدمتتون حالا غرب معاصر، شخصیت مثل گالیله، کانت، ایمیل دورکیم، مارکس، وبر، شلایماخر، پولتیلیش، استیس، جان هیک، فروید، یونگ، اریک فروم رو پرداختیم. بعد 4 تا مکتب مهم که در دوره معاصر هستن، یعنی دئیزم، اگزیستانسیالیسم، پوزیتیویسم، فلسفه تحلیل زبانی رو هم دیدگاهشون در باب انتظار بشر از دین نوشتیم. بعد به متفکران اسلامی مثل فلاسفه اسلامی، فارابی، ابن سینا، ابن رشد، ابن طفیل، سهروردی، ملا صدرا، ملا هادی سبزواری هم اشاره کردیم. بعد دیدگاه متکلمان رو، هم متکلمان شیعه مثل شیخ مفید و دیگران، هم متکلمان اهل سنت مثل غزالی و فخر رازی رو پرداختیم. بعد به دیدگاه عرفا هم اشاره کردیم، یعنی حدود در واقع 420 صفحه از این کتاب به بیان دیدگاه‌های مختلف متفکران غربی، متفکران اسلامی پرداخته شده. بعد تقریبا از صفحه مثلا 430 این حدودا هم به نظریه برگزیده پرداختیم و تقریبا حدود مثلا 150 صفحه‌ای به دیدگاه برگزیده پرداخته شده. ادله درون متون دینی رو بحث کردیم، انتظار بشر از دین در عرصه امور دنیایی رو، در عرصه علوم تجربی طبیعی رو، در عرصه علوم انسانی رو، در عرصه های اخلاق و حقوق و هنر و فلسفه و عرفان، اینها به مقدار جزئی تر باز شده این بحث. دیگه انشالله عزیزا این کتاب رو مطالعه کنن و این بحث رو به تفصیل ببینن. اما اونچه حالا ما در حد اختصار و در حد یک جلسه میخواییم به این بحث بپردازیم، اول چند تا نکته مقدماتی داریم. یکی از منظور از انتظار و بشر و دین چیست؟ انتظار به معنای انگیزه و نیاز به کار رفته. معمولا انتظار یه نوع نیاز متوقعانه است که شخص منتظر رو صاحب حق قلمداد میکنه. نیاز اعم است از اینکه نیازمند محق باشد یا نباشد. لذا مازلو در کتاب انگیزش و شخصیتش 7 تا نیاز انسان رو به صورت مخروطی بیان میکنه، از پایین نیاز فیزیولوژیک گرفته، بعد نیاز ایمنی، عشق و تعلق، نیاز به احترام، نیاز به خودشکوفایی، نیاز به دانستن و فهمیدن و نیازهای زیبایی شناختی. این طبقه بندی رو در 7 دسته بیان کرده. عرض کنم خدمتتون نکته قابل توجه اینه که اصولا نیاز انسان به طور مجزا قابل ارضا نیستن، یه نوع آمیختگی دارن. مثلا انسان هم نیاز به خورد و خوراک داره، هم نیاز به خانه داره، هم نیاز به آبرو داره، هم نیاز این نیازهای مثلا جسمی و نیاز به احترام، اینا یه جوری در هم تنیده انسان رو ارضا میکند. توجه دارید؟ این یه نکته. نکته دیگر این که نیازهای جسمی صرف اشباع پذیرن. مثلا فرض کنم گرسنه‌ش میشه، خب به هر حال غذا میخوره تا سیر بشه. اما نیاز به احترام ذو مراتب به شدت و ضعف داره، قابل انبساط هست، بست پیدا میکنه. نکته بعدی این که ارضای نیازهای انسان، خب یه بحث، اعتدال در اونها هم یه بحث دیگه است. اینکه انسان چطور نیازها رو برطرف بکنه که گرفتار افراط و تفرید نشوند و اعتدال حفظ بشود. خب این یک بحث خیلی مهمی است، اعتدال در ارضای نیازهای انسانی. آقای رفیع‌پور، دکتر فرامرز رفیع‌پور، یک کتابی داره به نام آناتومی جامعه که شرکت سهامی انتشار سال 78 چاپ کرده. این بحث رو اونجا بس داده و باز کرده. خب پس این بحث انتظار، که انتظار در واقع نیاز متوقعانه است. وقتی میگیم انتظار بشر از دین، یعنی بشر یه نیاز متوقعانه از دین دارد. بشر هم میتونه به معنای همه انسان ها باشه، خواص و عوام و شامل بشه، که یه نیاز مشترکی به دین دارن همه انسان ها، که اما نیاز به هدایته. یه نیازهای اختصاصی هم خواص دارن. مثلا فرض کنید کسی فیزیکدان است، شیمیدان است، نمیدونم زیستشناس است، سیاستمدار است، اقتصاددان است. این سوال مطرح است که خب این انسان خاص از حیث رشته تخصصیش، مثلا سیاستمداری یا اقتصاد و مانندان، آیا به دین نیازی دارد؟ دین به او کمکی میکنه یا نه؟ مراد از دین هم که قبلا توضیح دادیم همین حقیقتی که بیانگر رابطه ملکی ملکوتی هست، این مقصود هست. حالا بعضی ها گفتن مقصود از دین خدا و اینا هست، که خب یا مثلا رسول الله و پیشوایان دین هست، که حالا اینجا الان محل بحث ما این نیست. مقصود از دین همون تعریفی است که قبلا عرض کردیم. خب حالا این تبیین مفاهیم قصه بود و اصطلاح و این مسئله بود. نکته دیگر این که ما در کتاب‌های فلسفه دین یا الهیات مدرن بحثی مسئله به نام انتظارات بشر از دین نداریم. بحث نیاز بشر از دین رو شما تو آثار شهید مطهری می‌بینید که آمده، و خب من حتی در بابشم قبل یه مقاله نوشتم و توی این کتاب های دو سه جلد کتاب چراغ معرفت، چراغ حکمت مطهر که نوشتیم، هم یکیش دینه. اونجا بحثای نیاز بشر از دین از دیدگاه شهید مطهری رو توضیح دادیم. یعنی بحث نیاز بشر از دین که بحثای جدیدیست که مطهری در مباحث کلام جدیدش بهش پرداخته، اما تو کتاب های مثلا فلسفه دین یا الهیات مدرن این عنوان نیست، ولی محتواش هست. توجه دارید محتوا این بحث رو شما تو مثلا بحث‌های منشأ دین، تو بحث‌های روانشناسی دین، جامعه شناسی دین، اینا میشه پیدا کنید. لذا من در همین حدود 420 صفحه کتاب همین انتظارات بشر از دین وقتی به دیدگاه مختلف پرداختم، خب اونها که همچی بحثی رو مطرح نکردن، ولی از مثلا بحث ضرورت به بعثت انبیا که فلاسفه یا متکلمین گفتن، یا تو بحث نبوت، یا تو بحث انسان کامل که عرفا دارن، میشه مباحث انتظار بشر از دین یا به تعبیر نیاز بشر از دین رو پیدا کرد. یا مثلا از مجموع مباحث دین شناسی که اریک فرام و فروید و گالیله و کانت و اینا گفتن، میشه این بحث رو استخراج کرد. تو جامعه ما اولین کسی که این عنوان رو به کار برده آقای سروشه. بحث انتظارات بشر از دین ما هم سال 68 و 69 70 که پنجشنبه ها مباحث ایشون رو شرکت می‌کردیم و در جلسات هم خب گفتگوهای زیادی می‌شد، ایشون بعد از اینکه قبض و بست تئوریک شریعت رو مباحثش رو توضیح کرد و نقدای اعضای جلسه رو شنید و به هر حال گفتگوهایی می‌شد، وارد بحث انتظارات بشر از دین هم شد که چند ماهی هم به این بحث پرداخت و انگیزه شد برای ما که همین کتاب انتظارات بشر از دین رو که رساله بنده هم بود به این بپردازیم. در واقع اگر من بخوام دقیق عرض کنم، عنوان انتظار بشر از دین یک خواستگاه اومانیستی دارد، این نگرش انسان محوری به جای خدا محوری. توجه دارید وقتی انسان اومانیسم رو پذیرفت، هم در ساحت نظر، هم در ساحت عمل، هم در ساحت هم در محور معرفت شناختی، هم در محور ارزش شناختی، دیگه انسان میشه ملاک صحت و سوق، انسان میشه ملاک خیر و شر. لذا تا حدودی سر از نسبیگرایی معرفتی و شکاکیت معرفتی و اینا هم انسان در میاره. درست، یعنی اینکه من انسان باید ببینم از دین چه انتظاری دارم، من باید تشخیص بدم اصلا معنای انتظار بشه از دین اینه، با مبنا و خواستگاه اومانیستی. یعنی من انسان از آن جهت که انسانم، نه از آن جهت که انسان مؤمنم، اصلا صرف نظر از پیامبران و وحی و حقایق دینی، من انسان از جهت که انسانم چه نیازهایی دارم و چه نیازهایی و کدوم یک از این نیازها رو دین میتونه برای من تأمین کنه، و این توقع انتظارم و نیازم هم باید متوقعانه است. یعنی دین باید تأمین نکن کنارش میزنم و ازش استفاده نمی کنم، حتی ممکنه به بیدینی هم انسان کشیده بشه. توجه دارید این طوریست. اونایی که خواستگاه اومانیستی نداشته باشن طبیعتا میگن همین نیاز بشر بدین، یا میگن حتی استرار بشر بدین، احتیاج بشر، بشر محتاج به دین است. خب حالا از باب این که مثلا خداوند گویا تعبیر کرده کتب علی نفسه الرحمه یا رسلا مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، که یه حقی رو خدا به انسان داده، گفته یه انسان تو حق داری و حتی میتونی علیه من احتجاج بکنی اگر انبیا رو نفرستن. لذا با این مبنا میشه تعبیر کرد انتظار بشر از دین، یعنی نیاز متوقعانی که ما از دین داریم و این توقع رو هم خدا در ما ایجاد کرده با گفتن کتب الله علی نفسه الرحمه یا رسول مبشرین و منذرین الی آخر. از این میشه استفاده کرد که دیگه در واقع مبنای اومانیستی به این عنوان ندهیم. توجه داریم این از این جهت که در واقع عنوان رو بخوایم درستش کنیم. حالا بعد من تو بحث روش شناسی نکته مهمی دارم که خدمتتون عرض خواهم کرد. خب اما در بحث تحلیل مسئله انتظار بشر از دین که از جنبه‌های مختلف قابل تجزیه و تحلیله، یه وقت ممکنه ما به لحاظ تاریخی و منطقی بخوایم این پرسش انتظار بشر از دین رو مطرح کنیم، یعنی بگیم عالمان دین یا بگیم متدینان به ادیان مختلف در طول تاریخ چه انتظاری از دین داشتن. این یک نگاهه. یه وقت سوال ما اینه که اصلا به طور منطقی انسان ها چه انتظاری باید از دین داشته باشن، یعنی یه نگاه دیگه است. و بحثی که من خدمتون دارم انتظار منطقی از دین است، ولو انتظار عالمان از دین رو ما در کتاب انتظار بشر از دین گفتیم، شاید توی بعضا هم یه اشاره‌ای بکنیم بعضا و مختصر، ولی اون چه مهمه انتظار آیا دین منطقا باید ازش انتظار داشته باشیم به عرصه اقتصادی، حقوقی، سیاسی، تربیتی، مدیریتی بپردازه، به علوم طبیعی مثلا فیزیک و شیمی بپردازه که بعد بگیم فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی یا مثلا زیستشناسی دینی مثلا داریم، یا نه فقط مسائل معنوی رو اخروی رو میپردازه، کاری مسائل دنیوی و مادی و علمی و اینا نداره. یه برخی از نویسندگان مثل مرحوم های بازرگان یک کتابی داره که آخرین اثر اوز به نام آخرت و خدا هدف بعثت انبیا، که سخنرانی داشتن و در مجله کیان این سخنرانی چاپ شد شماره 28، بعدش هم کتاب شد و البته سخنرانیش هم بود خدا و آخرت یا آخرت و خدا تنها هدف بعثت انبیا، تنهایی داشت تو عنوان کتاب، این تنها افتاده بود تو عنوان مقاله هم همینطور آخرت و خدا هدف بعثت انبیا داره. ایشون خب تو این کتاب یه قدی سکولار شد دیگه، تا قبلش ایشون 50 سال یه انتظار حد اکثری از دین داشت که بعد توضیح میدم، ولی بعدش معتقد بود که نه، دین نباید به این عرصه‌های اجتماعی سیاسی نا بپردازه. که تو این کتاب خدا و آخرت هدف بعثت انبیا این بحثو داره. یه پیش‌فرضی رو مطرح میکنه، میگه انسان باید نیازهای دینی خود رو مستقل احساس بکنه، خودش بفهمه نیاز به دین. یک. دو، دین باید در برآورده کردن نیازهای دینی انسان توانمند باشد، بتونه نیازها رو تأمین کنه. سه، دین به صورت انحصاری باید به این نیازها پاسخ بدهد، یعنی جانشین پذیر نباشد، چیزی دیگه نه. ولی اگر چیزی دیگه آمد این نیازو تأمین کرد، دیگه دین فایده نداره. توجه دارید؟ خب اینجا ما نقد داریم. پیش‌فرض دوم که میگه دین باید در برآورده کردن نیازهای دینی یه انسان توانمند باشد، این حرف درستی است، این درسته. اما اینکه انسان باید نیازهای دینی خودشو، همه نیازهاشو به طور مستقل احساس بکنه، این حرف غلطی است. حتی علوم انسانی هم این حرف، مثلا روانشناسی هم این حرفو نمیزنه. اینکه تمام نیازهای خودشو احساس و ادراک بکنه بعد در صدد برآوردنش بیاد، نه اینطوری نیست. اصلا گاهی خود انسان، بله قطعا فل جمله باید نیازهایی رو احساس بکنه، درسته، نه بل جمله. و گاهی خود در برخی از کشف برخی از نیازها انسان به متخصصین، به دیگران اعتماد میکنه و تقلید معقولانه داره. مثلا فرض بکنید یه نیاز به طبیبی رو احساس میکنه، دل درد داره، سردرد داره، سرفه شدید میکنه، نمیدونم احساس تنگی نفس داره، یه نیازی رو احساس میکنه، میره پیش طبیب. بعد طبیب با روش های علمی که دارد بهش میگه تو یه درست نیاز تنفس داری و اینو احساس میکنی، ولی قبلش یه نیاز دیگه هم دارید و اون نیاز مبارزه با یک ویروسیست به نام کرونا. خب این نیاز رو که بیمار تشخیص نمیده، متخصص بهش میگه، و ده ها نیاز دیگری که ممکنه باز از طریق آزمایش و نمیدونم سی تی اسکن و تست های مختلف بتونه پیدا کنه و کشف کنه. در مجا دارید. و لذا حتی به لحاظ علمی لازم نیست که ما بگیم همه نیازهای ما به دین، نیازهای دینیمون رو باید مستقل درک کنیم. نه، ما میتونیم یه نیاز فلجمله‌ای به دین درک بکنیم. توجه دارید؟ یه نیازی رو مثلا ما اجمالا درک کردیم که نیاز داریم برای سعادت اخروی دین داشته باشیم، همین. خب بعد دین میاد میگه آقا برای این تأمین نیاز اخروی یه نیازه دنیوی هم داری، یه نیازه سیاسی اقتصادی اجتماعی هم داری که تو خودت اول درک نمی کردی. حالا علاوه بر این، دین یک حقیقت جهان شموله، همه انسان ها در بر میگیره. حالا اگر مثلا بعضی نیازامون الان توسط برخی از علوم و تجربی کشف میشه یا برآورده میشه، بعد بگیم دین چرا به این برد پرداخته؟ خب دین یه حقیقت جهان شمول همه انسان ها باید پاسخ بده. خب در زمان گذشته که این علوم نبود که نیاز انسان رو شناسایی یا تأمین بکنن، پس دین باید به اینا بپردازه. اما آیا میشه نتیجه گرفت که حالا که علوم میپردازه پس ما دیگه این نیاز ها رو از دین منسلخ کنیم، بگیم دین دیگه معمولیت تمام شد، تا الان اومدی گفتی اینا رو، خیلی ممنون، دست در نکنه، دست بوستیم، حالا دیگه برو به موزه ملحق شو. یه دیدید مثلا موزه انسان شناسی دارن، موزه زیست شناسی دارن، حالا یه موزه دین شناسی، موزه دینداری هم یه رابط دازیم که اینا حالا مثلا دیگه تاریخ مصرفش تمام شده. نه، نمیشه حرف زد. چرا؟ برای اینکه ببینید، گفتیم حقیقت دین رابطه ملک و ملکوته، برای به تعبیری دین برایند ملکوتی اعمال ملکی رو بیان میکنه، این کار دین اینه. و این کار از قضا منحصرا از آن دین است، هیچ علمی نمیتواند رابطه ملک و ملکوت بیان کنه. عقلم کلی میگه خدای است و صفاتش این معادی است، اما اینکه چه عملی سعادت دنیوی منجر به سعادت اخروی رو تأمین میکنه، اینو عقل در حد کلیات حسن عدالت قبح ظلم بعضی از مصادیق عدالت و ظلم درک بکنه. عمده مصادیق عقل نمیتونه درک کنه، تجربه نمیتونه درک کنه. و جالب، خود آقای بازرگان کتابی دارد به نام بعثت و ایدئولوژی که این کتاب رو خب قبل از انقلاب باز سخنرانی بوده در همین معمولا ایام بعثت پیغمبر، سالگرد بعثت پیغمبر یا تولد پیغمبر یه بحثی ارائه میکرد بعد میشد کتاب. در اون کتاب بعثت و ایدئولوژی میگه چرا ما به بعثت نیاز داریم؟ میگه به دلیل ایدئولوژی‌های مختلفی که هست. ایدئولوژی‌ها یعنی مرامنامه‌های دنیوی، اونقدر اینا مختلفن، اونقدر با هم متضادن، اونقدر با هم اختلاف دارن که انسان نمیتونه به هیچ کدومش اعتماد کنه. اصالت عدالت یا اصالت آزادی، اصالت فرد یا اصالت جامعه، توجه دارید، دولت حد عقلی یا دولت حد اکثری، این همه اختلاف هست. بعثت انبیا میاد و این اختلافات رو طبق آیه 213 سوره بقره حل میکنه، مگر اینکه انسان گرفتار بغی و حسد و تجاوز باشه که اعتنا نکنه و اختلافات بعد العلم و بعد الدین رو هم داشته باشه. پس بنابراین من از اینجا وارد در واقع روش شناسی حل مسئله انتظار بشر از دین بشم و اینو عرض بکنم که ما حتما باید از روش برون و درون متون دینی استفاده کنیم. حالا اوقات میگن روش درون دینی، برون دینی، منظور از دینی اینجا متون دینیه. بعضی‌ها ممکنه بگن فقط از روش درون دینی باید استفاده کرد. بعضی‌ها ممکنه بگن فقط روش برون دینی، مثل حرف‌های بازرگان، مثل حرف‌های سروش. بعضی‌ها میگن فقط روش درون دینی، ممکن بعضی‌ها مثل گرایش اخبارگری اینو بگن. ولی ما میگیم روش برون و درون دینی، یعنی اول با روش های برون دینی. برون دینی یعنی چی؟ یعنی روش عقلی، حتی روش تجربی، حتی روش از روش برون دینی مثلا روش عقلی استدلالی یا روش تجربی، مثلا از روش مثلا فرض کنید کارکردهای دین، آثار و خدمات فردی اجتماعی دین، بریم از روانشناسی دین، جامعه شناسی دین کمک بگیریم. اینا روش‌های تجربی هست که ببینیم دین چه خدماتی در طول تاریخ بشر داشته، یا عقل چه نیازهایی رو از بشر برای دین بیان میکنه. اینا روش‌های برون دینی است. وقتی با این روش‌های نیازهای از دین رو تشخیص دادیم، بعد میریم سراغ دین حق، یعنی ثابت میکنیم دین حق رو، میریم سراغ دین حق. بعد دین حق نه تنها اون نیازها رو برآورده میکند، بلکه یک سری نیازهای دیگری رو هم برای ما بیان میکنه و اونها رو هم برآورده میکنه. دین سه تا کار میکنه: یک، رفع نیازهایی که با روش برون دینی کشف شد; دو، برطرف کردن اون نیازها; سه، در واقع ببخشید برطرف کردن نیازهایی که با روش بروندینی به دست آمد. دین یک کاری انجام میده. دو، بیان نیازهای جدیدی که با روش بروندینی به دست نیامد. و سه، برطرف کردن اون نیازها. این سه تا کار رو دین انجام میده. این روش درسته، روش برون و درون متون دینی. از برون شروع کنیم که من نظرم اینه اولم از روش عقلی باید شروع میکرد، بعد روش تجربی که روش برون دینیه، یا ممکنه کسی از روش شهودی استفاده کنه، بعد روش درون دینی که این نیازها رو. و اینم بگم خدمتتون، چه بسا یه با روش برون دینی ما به نیازه از دین برسیم، بعد وقتی به دین مراجعه کردیم اون روش برون دینی ما رو دین اصلاح کنه، تکمیل کنه، اساره دفاع العقول کنه، توجه داری؟ اینم هست. ولی به هر حال روش برون و درون متون دینی است. این روش پاسخگوی این پرسش انتظار بشر از دین یا نیاز بشر به دین هست. خب بعد از این مباحث مقدماتی، نوبت به این میرسد که خب چند تا دیدگاه در بحث انتظار بشر از دین هست؟ کلن میشه گفت سه تا دیدگاه رو میشه بیان کرد. آخر دیدگاه هم گرایش مختلف درش هست. یکی دیدگاه انتظار حد عقلی از دین هست که تنها معنویت و رابطه انسان با خدا رو وظیفه دین میدونه. یکی دیگه انتظار حد اکثری از دینه که هر گونه نیاز دنیوی و هر گونه نیاز اخروی، نیاز خرد و کلان اینا رو به دین نسبت میده. یه انتظاری هم که من تعبیر کردم انتظار اعتدالی از دین. این اصطلاح رو ما عرض کنم خدمتتون قبل از این فتنه های جدید گفتیم و عرض کنم محضر شما از این اگر این آقایون زودتر میگفتن ما این واژه رو به کار نمیبردیم، یه واژه دیگه پیدا میکردیم. انتظار اعتدالی یعنی وظیفه دین هدایت و سعادت انسانه، ولی این هدایت و سعادت انسان عبارت است از آبادانی آخرت از طریق آبادانی دنیا. حالا مصادیقش چی است که دین باید بپردازه؟ همین رابطه ملک و ملکوتی است. ولی تو خیلی چیزایی از معروف به همین مسائل ملکی است، اثر ملکوتی ندارد که حالا بعد عرض میکنم چه مباحثی است. اینا دیگه نیازی نیست حالا دین بپردازه، انسان بره با تحقیقات علمی و تجربی و عقلی و اینا مسائل رو به دست بیاره. خب اینایی که انتظار حد اکثری از دین رو مطرح میکنن هم چند تا تبیین دارن. یه تبیینشون اینه که میگن آقا تمام مسائل ریز و درشت و خرد و کلان و کلیات و جزئیات، همه مسائل دنیوی اخروی رو بعد دین پاسخ بده، که جناب ابو حامد غزالی تو جواهر القرآن میگه خرد و کلان در قرآن هست، تو احیاء علوم الدین هم چنین مطلبی داره. این یه تبیین. یه تبیین دیگر تبیین جناب فیض کاشانی است. فیض کاشانی میگه تمام کلیات رو میشه از دین استفاده کرد. توجه دارید. و بعضی از جزئیات. پس همه نیازها در دین هست یا در قرآن هست. اما همه کلیات رو میشه از دین استفاده کرد و حالا جزئیات اگر همش هم نشد اشکال نداره. تبیین سوم تبیین استاد جوادی آملی است که میفرماید بسیاری از کلیات رو میتوان از دین استخراج کرد، مثل لا تنقض الیقین به شک که یک کلیش، این هم مسائل جزئی استصحاب رو میشه ازش استنباط کرد، استصحاب جزئی کلی، کلی قسم اول دوم سوم. توجه دارید. پس یه انتظار حد اکثری بود که همه چیز رو، حتی مثلا غیر از غزالی همین آقای بازرگان نظری متقدمش این بود که میگو اصلا قوانین ترمودینامیک رو میشه از قرآن استخراج کرد، اصلا نظری علمی رو مثل ترانسفورمیسم رو میدونم همه رو از قرآن استخراج کرد. این یه تبیین حد اکثری، یه تبیین هم تبیین فیض کاشانی بود، یه تبیین هم تبیین استاد جوادی آملی بود. خب ما البته نظرمون در واقع نظر انتظار اعتدالی است که عرض کردیم. این حالا متفکران اسلامی رو عرض کردم. متفکران غربی در قرون وسطا یه نظر حد اکثری داشتن. ژیلسون فیلسوف فرانسوی که 1979 وفاتشه یه کتابی داره به نام عقل و وحی در قرون وسطا. ایشون اونجا میگه گروهی از متعلهان مسیحی وحی را جانشین همه معارف بشری اعم از علوم تجربی اخلاقی و مابعد طبیعی میدانستن و بر این باور بودن که خداوند با ما سخن گفته است و آنچه برای رسیدن به رستگاهی لازم است در کتاب مقدس آورده است و همین دلیل باید و صرفا شریعت را آموخت و حاجت به چیز دیگری از جمله فلسفه نیست. یه نگاه حد اکثری بود. ولی رنسانس و دوره جدید امثال گالیله و نیوتن و داروین و از اندیشمندان یعنی آلمان و بعد مثلا فلاسفه مثل دکارت و اسپینوزا، مالبرانج، لابنیز، کانت اینا و بعضی از آلمان علوم تجربی مثل مثلا دورکیم، وبر، یونگ، اریک فروم، یا بعضی از متکلمان مثل شلارماخر، آلستون، یا که الهیات مدرن رو دارن، اینو معتقد بودن نه، انتظار ما از دین انتظار حد اقلی است، این که مثلا دین اخلاق ما رو تأمین کنه، دین مثلا نگاه عرفانی ما رو تأمین کنه، دین مثلا رابطه انسان رو با خدا تأمین کنه که اگزیستانسیالیست الهی بیان میکنه. عمدتاً بعد از رنسانس انتظار حد اقلی ما، یعنی پس یه انتظار حد اکثری رو مطرح میکردن در قرون وسطا، در دوره جدید و معاصر هم انتظار حد اقلی رو، و ما معتقدیم انتظار اعتدالی از دین است. یعنی چه انتظار اعتدالی؟ یعنی دین نیامده است که عقل و تجربه رو تعطیل کند. عقل و تجربه کار خودشو انجام میده، عقل فلسفه میسازد، تجربه هم علوم تجربی رو، فیزیک، شیمی، زیست شناسی اینا. اما دین کاری که میکند، میاد رابطه ملک و ملکوت رو بیان میکنه، یعنی به اون عقله و به اون تجربه و دستاورد عقلی و تجربی جهت توحیدی میدهد. دقت کنید، یک سری گزاره‌هایی که رابطه ملک و ملکوت بیان میکنه، این رابطه ملک و ملکوت ممکن رابطه فردی باشد، یعنی رابطه انسان با خدا باشد، ممکن رابطه انسان با خود باشد، ممکن رابطه انسان با جامعه و انسان‌های دیگر باشد، یا رابطه انسان با عوالم دیگر، طبیعت و عوالم دیگر. این چهار نوع رابطه رو دین بیان می‌کند، اما تا اونجایی که مربوط به سعادت انسان هست یا شقاوت انسان هست. اما یه گزاره‌ای عقلی تجربی، این ربطی به سعادتی که حالا مثلا ما قوانین ترمودینامیک رو مثلا اینطور بپذیریم یا جور دیگر بپذیریم، آیا مثلا فرض کنید زمین به دور خورشید یا خورشید به دور زمین بشه، خب علم دیگه تجربه و هر چی رو بیان کرد همون رو استفاده میکنه. اما نگاه توحیدی به علم دادن، یعنی به تعبیر استاد جوادی آملی، دین میاد میگه که به جای طبیعت شناسی خلقت شناسی کنید. این نه یعنی مثلا قانون اول دوم سوم نیوتن رو عوض کنید، نه، نگاه توحیدی داشته باشید، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت داشته باشید. لذا هر جا گزاره طبیعت شناختی در قرآن داریم، اولا کلیه، خیلی ریز نیامده از سلول و مولکول و نمیدونم اینا صحبت کنه، ثانیا همین گزاره های طبیعت شناختی در راستای ملکوت شناسیه، و این یه درسی به ما میدهد که آقا پدیدهای طبیعی رو که میشناسید آیت شناسی کنید، نه اینکه عقل و تجربه تعطیل بشود. حتی در حوزه علوم انسانی عقل و تجربه تعطیل نیست، اما اینکه انسان مطلوب اقتصادی کیست، انسان مطلوب سیاسی کیست، انسان مطلوب اجتماعی کیست، یک سازمان مطلوب چیست، اینو دین در اختیار شما قرار میده. بعدش وقت شما با روش‌های تجربی بررسی کنید، آیا این سازمان اینطوری کنیم مثلا به مثلا انسان مطلوب یا سازمان مطلوب نزدیکتره یا جور دیگری، توجه دارید. بنابراین بحث توصیف انسان محقق رو، درسته در قرآن مثلا انسان محقق مثل بنی اسرائیل و اقوام مختلف رو معرفی کرده، ولی اگر خواستیم انسان محقق مثلا مردم قوم رو تو مقوله بهداشت بررسی کنیم، که قرآن به شما نمیگه، توجه دارید. پس بنابراین اول ما با روش عقلی و تجربی حالا عقلی رو فعلا میگم، البته تجربی هم داشتیم دیگه، رسیدی به این که ما به یک دینی که رابطه ملک و ملکوت رو بیان می کند نیازمند هستیم. اول اینو تکلیفش روشن کردیم که در بحث دین توضیح داده شد و ادلهش رو هم ذکر کردیم، یعنی ثابت می کنیم خدایی هست، خدای حکیمی هست، و خدای حکیم حتما آخرتی هم داره و حتما ملکوتی هست، و رابطه ملک و ملکوت رو خداوند باید برای ما بیان کنه، و این رابطه ملک و ملکوت رو عقل و تجربه هم نمیتونه بیان کنه، واقعا انحصاریست. اینو میفهمیم، بعد میریم سراغ دین حق و دین حق دیگه مشخص میکنه برای ما که چه بینشی، چه منشی، چه کنشی، چه نگرشی، چه گرایشی منش سعادت ملکوتیست یا سعادت ملکی ملکوتیست یا شقاوت ملکی ملکوتیست. توجه دارید، لذا فقط هم سعادت و شقاوت اخروی نیستی که بعضی میگن احکام شرعی فقط حجیتشون ملاکه، حجیت هم یعنی منجزیت و معذریت، چون احکام ظاهری احکام واقعی دست ما نیست، خیلی هاش احکام ظاهری هم حجیت دارن، حجیت هم یعنی منجزی معذریت، منجز معذریت هم رو با آخرته. نه این درسته تا این، ولی یک روی سکه است، یک روی این حقیقته، یه طرف حقیقت دیگه این است که در احکام شرعی تأکید بر این است که مصلحت اسلام مسلمی در همین دنیا مورد توجه قرار بگیره. توجه دارید، حفظ نظام در همین دنیا مورد توجه قرار بگیره، یعنی بحثای مثل لزوم حفظ نظام، لا ضرر و لا ضرار در همین دنیا، حفظ نظام در همین دنیا، مصلحت الاسلام و المسلمینی که شاخصی است برای تشخیص حکم، نه اینکه منبع تشریع اندقت کنید، شاخصه. حالا در جای خودش دیگه بحث کرد، این نشون میده که ناظر به دنیا هم هست. پس بنابراین وقتی عقل این رابطه رو شناخت که ما به دین نیازمندیم، وقتی بعد رفتیم سراغ دین حق و دین حقیقی، خب دین وقت به ما میگه تو این عرصه نیاز دارید، رابطه انسان با خدا رو نیاز دارید، رابطه انسان با خودت، رابطه انسان با جامعه و رابطه انسان با طبیعت و عوالم دیگر رو انسان به دین نیازمند هست. پس ببینید اصلا عقل و تجربه هم تعطیل نشد و لذا نباید اینایی که معتقد به دین حد اقلیان خیال کردن اگر اومدیم گستری وسیع برای دین قائل شدیم عقل و تجربه تعطیل می شود. میگیم این یه تقریر از انتظار حد اکثری است که عقل و تجربه رو تعطیل می کنه که در قرون وسطا بوده، ولی از نظر ما که انتظار اعتدالی است، عقل و تجربه تعطیل نمیشه. حتی با تبیین آیت الله جوادی آملی و تبیین فیض کاشانی که دین حد اکثر رو مطرح میکنن هم عقل و تجربه تعطیل نمیشه، چون عقل و تجربه کمک میکنه در کشف مصادیق اون کلیاتی که از دین به دست آمد. من میگم نباید حتی انتظار داشت همه کلیات رو از دین به دست، مثلا کلیات فیزیک رو از دین به دست بیاریم، کلیات شیمی رو، نه ضرورتی نداره، چون ربطی به سعادت و شقاوت نداره. که حالا بگردیم ببینیم مثلا قوانین کلی ترمودینامیک در دین چیست، چون اینا کلیات فیزیک هن. مثلا کلیات فیزیک مثلا همین قوانین کلی کوانتوم مکانیکه، خب نه ضرورتی نداره اینا رو از دین استخراج کنیم. توجه دارید، همه کلیاتی که مربوط به هدایت و سعادت است از دین میشه گرفت، بخشی از جزئیات هم میشه، یعنی کلیات ترابط ملک و ملکوت رو همش از دین میشه گرفت، یعنی از قرآن و سنت میشه گرفت، بقیه هم مصادیق ترابط ملک و ملکوت هم از دین میشه گرفت، بقیه مصادیق رو با اجتهاد به دست میاریم، اجتهاد هم کمک گرفتن از عقل و تجربه است، اما یک عقل و تجربه مستقل غیر از اجتهاد، استدلال، عقل استدلالی داریم، عقل اجتهادی داریم. عقل اجتهادی به ما کمک میکنه که جزئیات اون کلیات دین رو بتونیم کشف کنیم، عقل استدلالی به ما کمک میکنه یا تجربه استقرایی، عقل استدلالی و تجربه استقرایی به ما کمک میکنه که یه سری در واقع حقایقی رو معلوم این عالم ملک هم تحصیل کنیم. خب حالا ممکنه اینایی که قائل به انتظار حد اکثری هن یعنی از نصوص دینی که خودتون قبول کردی روش برون و درون دینی رو، خب درون دین میبینید آیاتی از روایاتی هست که انتظار حد اکثری رو میرسونه، مثل آیه 89 سوره مبارکه نحل، و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. آقا میگه تبیان لکل شی یا لا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، که من این آیات رو مفصل توضیح دادم در این کتاب انتظارات بهش از دیم، دوستان مراجعه کنن. اولا آیاتی مثل لا رتم ولا یابس الا فی کتاب مبین، این آیات این ناظر به کتاب، وقتی بدون الف لام یعنی علم الهی، یعنی علم خدا حد اکثری است. اصلا علم خدا لا یقف است، علم خداوند علم نامتنایی است، علم بسیط من جمعی، یعنی کمالات خدا بسیط من جمعی جاد و علمش هم بسیط در این کشف تفصیلی، علم به همه چی. بعد این درست، کما این که ما در بعضی روایات هم داریم که امه فرمودن ما علم ماکان و مایکون ما و کان داریم، این علم امامه. یا فرمود ازا شاؤو علمون، علم امام. الان بحث ما قرآن و روایاتی است که ما میخواییم ازش استفاده کنیم، این محل بحثه، توجه داریم. اما آیاتی که میفرمود نزدنا علی کل کتاب الکتاب، بعد میفرمود تبیان لکل شای، بعدش توضیح میده تفسیر میکنه و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. لذا علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 12، فخر رازی در تفسیر کبیر جلد 20 توضیح دادن که اون چه مربوط به هدایت و سعادت بشر است تبیان لکل شر. خب امام فرمود من علم ماکان و مایکون و ما و کان دارم و این رو از قرآن گرفتم، چون تبیان لکل شر نزل علیک کتاب تبیان لکل شر. بله، این مربوط به علم امامه. امام چون علم به ظاهر قرآن داره، باطن قرآن داره، هفتاد بطن قرآن رو به دست میاره، خب میتونه مثلا فرض کنه انت تق الله یجعل لكم فرقانا، وقتی از قرآن تقوای الهی رو به دست میاره به مقام فرقان هم میرسه. اذا شاءوا علموا، قرآن هم او رو به اینجا رسانده. یا اینطوری بگیم که قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، هفت بطن و هفتاد بطن دارد، همه اینا رو در اختیاره، یعنی ثبوتاً همه چی در قرآن هست، ولی اثباتاً فقط ائمه میتونن به این همه حقایق برسن، ولی ما اثباتاً نمیتونیم همه حقایق رو از قرآن به دست بیاریم. توجه دارید، همه حقایق رو از قرآن نمیتوان استخراج کرد، اما همه حقایقی که مربوط به سعادت و شقاوت بشره میتونیم از قرآن به دست بیاریم، تازه با کمک فرمایشات پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت، نه از بنا کتاب الله که گفتن. یعنی اگر سنت نبوی، کتابت احادیث نبوی و نقل احادیث نبوی تعطیل بشود، هم باز نمیتونیم حقایق دینی رو استخراج کنیم. اینم در واقع این بحث که لذا اونچه مربوط به حلال و حرام الهیست، اونچه مربوط به سعادت بشریست، چه در حوزه عقاید، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه احکام، چرا میشه از دین استفاده کرد. ولذا ما معتقدیم دین حتی در ساختارسازی اجتماعی به ما کمک میکنه و نقش مهم میداره، اما نه اینکه عقل و تجربه اونجا تعطیل بشود. اصول ساختارسازی رو در اختیار ما، مدل عقلانیت اسلامی رو به ما میده تا ساختار سازی و نظام سازی کنیم. لذا ما معتقد به فقه نظامیم، چون با انتظار بشه از دین اینو تاییدش میکنیم و اثباتش میکنیم. حالا دیگه مصادیق یک یک چی است، باید تفصیلا انتظار بشه از دین در روزی اقتصاد، سیاست، اینو بیشتر دیگه برمیگرده به بحث قلمرو به دین و ما تو انتظار بشه از دین اینا رو هم توضیح داده ایم. و صلی الله علی محمد و آل طاهره.